بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعه الشفاء صفحه 79 سطر اول. المقاله الثانيه من الفن الاول في الحركه ما يجري معها وهي ثلاثه عشر فصل. گفتیم قبلا که طبیعت شفا مشتمل بر 8 فن. فن اول که سماع طبیعی نامیده می شود دارای 3 مقال است. سماع طبیعی عبارت است از لحظی که مبانی علم طبیعت و همچنین قواعدی رو که در علم طبیعت مورد حاجت مطرح میکنه. کلیات علم طبیعی که باید اولین بار به گوش مخاطب برسه سماع طبیعی نامیده میشه و به همین جهت هم هست که بهش سماع طبیعی میگن، یعنی اولین چیزی که در علم طبیعی به گوش شنونده میرسه. گفتیم که فن اول سماع طبیعی است، بعد 7 فن دیگه هم پشت سر داریم که مجموع این 8 فن علم طبیعی رو تشکیل میدند. مقاله اولا از این فن اول رو خوندیم، حالا میخوام وارد مقاله ثانیه بشیم. مقاله ثانیه درباره حرکت بحث میکنه، اما بعضی چیزها هستن که همراه با حرکتند، اونها رو هم مورد بحث قرار میده. مثلا چون نوع حرکت، چون حرکت نوعاً در مکان واقع میشه، این که میگم نوعاً چون حرکت های دیگه هم داریم، منتها حرکت مکانی حرکت رائجه، به طوری که معروفه، همه حرکت مکانی رو میشناسه، حرکت در کیف رو، حرکت در کم رو، حرکت در وزن رو شاید همه نشناسن، ولی حرکت در مکان رو همه میشناسن. بنابراین حرکت مکانی یک حرکت رائجه، به این مناسبت میگیم حرکت نوعاً در مکان واقع میشه. این که عرض میکنم نوعاً به این مناسبت، حرکت در مکان واقع میشه پس همراه با مکانه، لذا به مناسبت جا داره ما بحث در مکان کنیم. پس بعد در همون مکان هم به مناسبت وارد بحث در خلا میشه. هر حرکتی دارای مقداره، مقدار حرکت هم زمانه، پس هر حرکتی همراه زمانه. بنابراین در این بحثی که بحث در حرکتی ما علاوه بر بحث مکان بحث زمان را مطرح میکنه. بحث زمان هم زمان اگر تقطیع بشه آن درست میشه، بحث در آن هم مطرح میشه. بالاخره اینا چیزهایی هستن که به دنبال بحث در حرکت در این مقاله مطرح میشه. هم بحث در حرکت داریم، هم بحث در ما یجری معها، آنچه که همراهی میکند با حرکت، یعنی مکان و زمان یا وابسته های مکان و زمان که آن و خلا و امثال زالک. پس بحث ما در این مقاله، بحث اساسی ما در 3 چیزه، یکی در حرکت، یکی در مکان و یکی در زمان. این 3 بحث اساسی رو ما در این مقاله داریم و فروعاتی هم در این 3 بحث اساسی پیدا میشه که انشالله به تدریج میرسیم و توضیح میدیم. این مقاله رو می‌فرماید بر 13 فصل مشتمل، که بعضی از فصول مربوط به حرکتند، بعضی مربوط به مکانند، بعضی ها مربوط به زمانند. فهرست فصول 13 گانه رو ایشون در اینجا نقل می‌کنه که ما این فهرست رو می‌خونیم و توضیحات مختصری درباره‌اش می‌دیم. مفصل این فهرست در خود فصول مطرح میشه، دیگه احتیاج به بحث تفصیلی نداریم، همین بحث اجمالی کافیه. صفحه 79 سطر اول المقاله الثانیه من الفن الاول. معلوم شد که فن اول یعنی چی؟ از یادم طبیعت مشتمل بر 8 فنه. فن اول سماع طبیعی یا به تعبیر دیگه سمع الکیانه و سه مقاله داره. مقاله اولش رو خوندیم، الان مقاله دومی. مقاله دوم از فن اول درباره حرکت است. و ما یجری مع الحرکه، چهارتا مقاله؟ بله چهارتا مقاله است، من سه تا گفتم اشتباه کردم. فن اول مشتمل بر 4 مقاله است. مقاله ثانیه فل حرکته و ما یجری معها، که ما یجری معها رو من عبارت گرفتم از مکان و زمان. البته بحث اساسی بحث مکان و زمانه، بحثای فرعی هم داریم که فروعات زمان یا فروعات مکان به حساب میاد. و هی ثلاثت و عشر فصلا، ثلاثت عشر فصلا، 13 فصل. الاول فل حرکت، فصل اول که از صفحه 81 شروع میشه در کتاب ما، به چاپ به کتاب ما، درباره حرکت بحث میکنه. بحث در حرکت رو ایشون به این صورت شروع میکنه که شه یا بالقوه است یا بالفعله. اگر بالفعل باشه داره حرکت نیست، اگر بالقوه باشه باید از قوه به فعل خارج شود و خروج از قوه به فعل حرکت است. بعد به مناسبت بحث ادامه میده و تعریف حرکت رو میگه و اقسام حرکت رو. دیگه بحث در حرکته. بحث در سکون در فصل اول ممکنه اشاره بشه ولی مطرح نمیشه. بحث در سکون در فصل چهارم مطرح میشه که عرابه فی تحقیق تقابل حرکت و سکون. اونجایی که بحث در تقابل حرکت و سکون داریم، اونجا بحث در سکون رو هم مطرح میکنیم. ولی بحث اساسی ما، بحث اساسی که ما در حرکت داریم، در همین فصل اول بحث میشه، نه در فصل دوم، نه در فصل چهار. پس فصل اول در حرکت است، یعنی در اینکه چه می شود که حرکت اتفاق می افته. از یادیم که یه شی باید دارای قوه و فعل باشه، از قوه به سمت فعل خارج شود تا حرکت اتفاق می افته. بعد از اینکه بیان کرد که حرکت چگونه اتفاق می افته، تعریف حرکت رو مطرح می کنه، تعریف ارسطو رو نقل می کنه، تعریف دیگران رو نقل می کنه، تعریف ارسطو رو می پذیره، بقیه رو رد می کنه. بعد وارد بیان اقسام حرکت، حرکت قطعی توسطی و امثال ذلک میشه که انشاءالله در فصل اول اینا رو همه رو میخونیم. ثانی فی نسبت الحرکت الی المقولات، فصل ثانی که اون هم انشاءالله در جای خودش مطرح میشه. درباره این است که حرکت به چه مقوله‌ای نسبت داره، یعنی جزء کدام مقولات هست. آیا حرکت رو ما باید مقوله مستقل حساب کنیم یا اینکه از جمله مقولات دیگره؟ این بحث مطرح میشه و توضیح داده میشه که حرکت جزء چه مقوله است. از سال سی بیان بل از ثانی فی نسبت الحرکت الی المقولات، بحث میکنیم که حرکت رو به چه مقوله نسبت بدیم و جزء کدام یکی از مقولات قرار بدیم، که انشاءالله بحثش مطرح میشه. از سالس که در صفحه 98 کتاب ما شروع میشه، فی بیان المقولات التي تقع الحركة فيها، وحده ها لا غیره ها، کلمه فی ها در کتاب افتاده باید اضافه بشه. از سالس فی بیان المقولات التي تقع الحرکت فی ها وحده ها لا غیره ها. در چه مقوله حرکت اتفاق میفته و در چه مقوله حرکت اتفاق نمیفته؟ مقولات ده تا هستن که یکی جوهر نقطش عرضه. آیا در جوهر حرکت اتفاق میفته یا نه؟ این یه بحثیه. ابن سینا معتقده که حرکت جوهری نداره، برخلاف ملا صدر، و استدلال میکنه بر اینکه حرکت جوهری نداره که صفحاتی از همین فصل سوم اختصاص به نفی حرکت جوهری داره. بعد ثابت میکنه که در کیف و کم و وضع و عین این چهار تا مقوله حرکت داریم. در باقی مقولات وارد بحث میشه که آیا حرکت داریم یا نداریم. در بعضی هم نفی میکنه، در بعضی هم میگه اختلافیه و من معتقدم که حرکت هست، که انشالله اینا رو میرسیم. بحث در این در فصل سوم در اینه که چه مقولهی درش حرکت اتفاق میفته و چه مقولهی درش حرکت اتفاق نمیفته. این بحثی است که ما در فصل سوم داریم. از ثالث فی بیان مقولاتی که تقع الحرکت فیها، مقولاتی که حرکت در اونها واقع میشه و اونها حرکت رو میپذیرن. وحده ها لا غیره ها، ضمیر وحده ها و غیره ها رو مثل ضمیر فیها به مقولات برمیگردونیم، نه به حرکت. یعنی مقولاتی که به تنهایی در اونها حرکت واقع میشود، لا غیره ها، در غیر اونها حرکت واقع نمیشه. که عرض کردم چهار تا مقوله است که همه مشاهد توافق دارن که حرکت درشون واقع میشه و در بقیه میگن حرکت واقع نمیشه، که البته ابن سینا در بعضی ها معتقد حرکت هست. حالا در چه مقوله حرکت هست فقط و در غیر اونها حرکت نیست؟ در اونهایی که حرکت هست وحده ها توضیح میدیم، غیرش هم که درش حرکت نیست توضیح میدیم. عبارت رو توجه کنید، مقولاتی که به تنهایی در اونها حرکت واقع می شود، لا غیرها، در غیر اون مقولات حرکت واقع نمیشه. اون مقولاتی که حرکت فقط در اونها واقع میشه، اونا رو توضیح میدیم. کلمه وحده ها به جای فقطه، مثل اینکه ایشون اینطوری بگه مقولاتی که فقط در اونها حرکت واقع میشه میخوام توضیح بدم. لا غیرها یعنی حرکت در غیر اونها واقع نمیشه، نه اینکه نمیخوام غیر رو توضیح بدیم، غیر هم توضیح میده، بیان میکنه که در غیر این چهارتا حرکت واقع نمیشه، اونو توضیح میده. اما لا غیرها نه به این معناست که نمیخوام غیر رو توضیح بدیم، به این معناست که در غیر اینها حرکت واقع نمیشه. حرکت تقع و در اینها وحده ها و لا تقع و در غیر اینها، عبارت این میخواد بگه. عبارت وحده ها و لا غیرها یه مقدار مبهم بود، مشکل بود، این توضیحی که عرض کردم حل شد. اولا توجه داشته باشید به ضمیر وحده ها و غیرها، هر دو باید برگرده به مقولات نه به حرکت. و مرادم اینه که هر دو هم، وحده ها و لا غیرها مربوط به تقعه، تقع الحرکت در این مقولات به تنهایی و لا تقع در غیر این مقولات. ما در این فصل بیان میکنیم که چه مقولاتی حرکت درشون واقع میشه و غیر اون مقولات درشون حرکت واقع نمیشه. الرابط فصل چهارم، از یادم اینا فهرست فصوله، به طور مختصر داریم عرض میکنیم، تفصیلش تو خود فصول میاد. فصل چهارم که در کتاب ما صفحه 108 شروع میشه، در تحقیق تقابل حرکت و سکونه. سکون و حرکت با هم تقابل دارند، اما آیا تقابل تضاد دارند؟ چون دو امر ثبوتی هستند یا دو امر بزرگی هستند که با هم ناسازگارن و در یه جا جمع میشن، یا یکی عدم دیگری است. حالا اگر عدمه، بینشون رابطه عدم و ملکه برقراره، یا بینشون رابطه تناقض برقراره، چه نوع تقابلی بین اینها هست، بعدا باید بحث بشه. ایشون در این فصل چهارم میخواد تحقیق کنه تقابل حرکت و سکون رو، نه صرفا حرکت تقابل رو مطرح کنه. تقابل پذیرفته شده است، همه قبول دارن که بین سکون و حرکت تقابل هست، بس در تقابل نداریم، بس در تحقیق تقابل داریم که ثابت کنیم که این چه نوع تقابلی است از بین تقابل های شناخته شده. به مناسبت بحث در سکون هم در همین فصل مطرح میشه تا تقابل بین حرکت و سکون روشن بشه، چون مصنف در این سه فصل اول و دوم و سوم تقریبا بحث مستوفایی در سکون نداره. ممکنه اشاره به سکون باشه ولی بحثی در سکون نیست، بنابراین نمیتونه در فصل چهارم تقابل بین سکون و حرکت رو تحقیق کنه، مگر بعد از اینکه سکون رو هم مطرح کنه. به این جهت در فصل چهارم سکون رو مطرح میکنه تا هم حرکت شناخته بشه هم سکون شناخته بشه. بعد از شناخته شدن هر دو، اون وقت میپردازه به اینکه تقابلشون چه نوع تقابلی است. الخامس، فصل پنجم از فصول سیزدهگانه که از صفحه 111 شروع میشه، این صفحاتی که من عرض میکنم به کتاب خودمه، چاپ ها مختلفه، ممکنه کسی در ظاهرا چاپ مختلف هم نداریم، فعلا نداریم، ولی ممکنه بعدا چاپ مختلف درست بشه. همه صفحات یکسان، یادم نبود که این کتاب فقط یک چاپ داره تا حالا. الخامس فی ابتداء القول فی المکان و ایراد حجج مبتلیه و مثبتیه. فصل پنجم در شروع بحث در مکان، یعنی بحث در مکان در فصل پنجم تنها گنجونده نمیشه، از فصل پنجم شروع میشه. چند فصل ما درباره مکان بحث داریم، پس فصل پنجم در مکان نیست، در شروع بحث در مکانه. و بحثی که در فصل پنجم داریم بحث در وجود مکانه، که آیا مکان موجود است یا موجود نیست. بحث در ماهیت مکان در فصول بعدی مطرح میشه. در فصل پنجم فقط بحث در این داریم که مکان موجود است یا یه امر موهوم و خیالیه. مثبتین مکان دلائلی دارن، نافین مکان دلائلی دارن، اینها رو ما مطرح میکنیم در همین فصل پنجم. پس در فصل پنجم بحث میکنیم در این که مکان وجود دارد یا ندارد، این اختلاف رو طرح میکنیم. بعدن توضیح میدیم که آیا موجود است به دلائلی که گفتن، یا معدوم است به دلائلی که گفتن. حجت نافین و مثبتین هر دو ذکر میشه. الخامس یعنی فصل پنجم در شروع قول در مکان است. فی المکان یعنی فی وجود المکان. یک کلمه وجودی رو ما در تقدیر میگیریم، البته تو نسخ نیستن، ولی کلمه وجود رو در تقدیر میگیریم، چون بحث در فصل پنجم بحث در ماهیت نیست، بحث در وجوده. و ایراد حجج مبتلیه و مثبتیه. ایراد یعنی ذکر، ذکر میکنیم در این فصل حجج کسانی که باطل میدونن مکان رو، یعنی نفی میکنن مکان رو، و مثبتیه کسانی که مکان رو اثبات میکنن و قبول میکنه. از سادس، فصل ششم که در صفحه 114 میاد، فی ذکر مذاهب ناس فی المکان و ایراد حججه. اینجا که فصل ششم بحث در وجود مکان دیگه نیست، بحث در ماهیت مکانه، لذا فصل شش تکرار فصل پنج به حساب نمیاد. در فصل پنج میگه من حجت افراد رو ذکر میکنم، در فصل شیش هم میگه حجت رو ذکر میکنم، در هر دو هم میگه حجتی که درباره مکان دارن ذکر میکنم. خب معلومه در فصل پنج حجت هایی رو که درباره وجود و عدم مکان دارن ذکر میکنه، در فصل شیش حجتی که در ماهیت مکان دارن ذکر میکنه. درباره ماهیت مکان اختلاف که مکان چیست. بعضی ها گفتن مکان عبارت است از ماده جسم، هر جسمی مکان دارد، مکان هم همون ماده خودشه، که مکان رو جدای از جسم قرار نمیدن، جزئی از جسم قرار میدن. گروه دیگری گفتن جسم مکان دارد، مکان عبارت از صورت اوست. باز هم اینها مکان رو خارج از جسم قرار نمیدن، بلکه جزی از جسم قرار میدن. گروه اول مکان رو جزء بالقوه جسم که ماده است میگیرن، گروه دوم مکان رو جزء بالفعل جسم که صورت قرار میدن. ولی هر دو معتقدن که مکان خارج از جسم نیست بلکه جزء جسم. قول دوم، قول سوم اینه که مکان سطحه، و قول چهارم اینه که مکان بعده. این که مکان سطح باشد اختلافیه. آیا هر سطحی میتواند مکان باشد؟ به عرف که مراجعه میکنیم همینه میگه. میگه روی زمین استادی، زمین یه سطحیه، روش استادی مکان تو همون. روی قالی نشستی، مکان تو این قالیه. بالاخره سطح هر سطحی باشه میشه مکان. عرف اینطوری نظر میده که مکان عبارت از سطح هست، از یه سطح مکان. یه قول دیگه داریم که مکان یک سطح مخصوصه، یعنی سطحی که احاطه کرده باشد شیء متمکن، یعنی شیء صاحب مکان تو. یعنی مکان ما این قالی نیست که روش نشستیم، این زمین نیست که روش نشستیم، زمین به علاوه هوایی که ما رو احاطه کرده، این میشه مکان ما. تمام اون سطحی که ما رو احاطه کرده، چه سطح زیرین، چه سطح بالا، چه سطح اطراف، همه رو که جمع کنید میشه مکان ما، که ما داخل در یک سطح محیط قرار گرفتیم و محاط اون سطح شدیم. اون سطح رو میگن مکان. که مکان سطح حاوی است نه ایا سطح امکان. این دو قول در مورد سطح داریم. قول پنجم این است که مکان عبارت است از بعد، بعدی که جسم اشغالش میکنه، که حالا این بعد خالی است یا خالی نیست، اینم خودش بحث داره که این بعد میتونه خالی باشه یا نمیتونه خالی باشه. بحث خلا از همینجا پیش میاد. خب توجه کردیم پنج تا قول ما در باره مکان ذکر، در باره ماهیت مکان ذکر کردیم که ماده است، صورت است، هر نوع سطحی است، سطح حاوی است، بعد است. ماده، صورت، هر نوع سطح، این سه تا قول خیلی قولهای رایجی نیستند، طرفدار زیادی ندارند. اما سطح حاوی قول خود مصنفه، مشا معتقدند به این که مکان سطح حاوی. قول به این که مکان بعد قول متکلمینه. این دو قول دو قول رایجه و تمام درگیری ابن سینا هم بین همین دو قول، قول اول و دوم و سوم خیلی راحت رد میکنه. بیشتر مباحثش حول این دو قوله، یکی قول به این که مکان سطح حاویست، یکی قول به این که مکان عبارت است از بعد. حالا میفرماید در فصل ششم ما مذاهب ناس رو، یعنی مذاهب علما رو درباره ماهیت مکان ذکر میکنیم که ماهیت مکان چیست، و حجج اونها رو میاریم، دلیل بر این که مکان عبارت از ماده است یا عبارت از صورت یا عبارت از سطح یا عبارت از بعد. همه این دلایل اونجا مطرح میشه. از سادس فصل ششم در ذکر مذاهب مردم از فعل مکان، اینجا ماهیت رو تقدیم میکنیم. در فصل قبل گفتیم فعل مکان یعنی فی وجود المکان، اینجا فعل مکان یعنی فی ماهیت المکان. فصل ششم در ذکر مذاهب مردم است در مکان، در بحث ماهیت مکان و ایراد حجتهم، ذکر حجت اونها و بیان دلائلشون. از سابع فصل هفتم که از صفحه 118 شروع میشه، نقض و مذاهب منزن ان المکان حیولا او سورا او ایست هن ملاق کان. عبارت توجه کنید چطوری میخونه، عبارت غلط نوشته. او ایست هن ملاق کان او بعدین. فصل هفتم این است که این چهار قول رد میکنیم، نقض میکنیم مذاهب کسانی که گمان کردن که مکان هیولاست. اونایی که گفتن مکان ماده است قولشون رد میکنیم. حجتشون رو در فصل ششم ذکر کردیم، در فصل هفتم حجتشون رو رد میکنیم. او صورت، یا بعضی ها گمان کردن که مکان صورته، حجت اونها رو هم در فصل هفتم رد میکن. او ای سطح ملاق کان، بعضی ها گمان کردن هر سطحی که ملاقات کند با جسم صاحب مکان میشود مکان اون جسم. این قوله به این که مکان عبارت از هر سطح ملاقی با متمکن، این رو هم در فصل هفتم رد میکن. او بود، یعنی این که مکان عبارت از بود باشه رد میکنیم. این چهار تا قول رو رد میکنیم، متعینا قول پنجم ثابت میشه که مکان عبارت از سطح حاوی. که عرض کردم مصنف طرفدار این قول پنجمه، طرفدار این قول پنجمه که مکان عبارت است از سطح حاوی نه از هر سطحی. وقتی چهار تا قول رو رد کرد، قول پنجم اثبات میشه. اما چون احتمال اقوال دیگر هم هست، به اثبات به رد چهار تا قول نباید اکتفا کرد. یعنی بعد از اینکه ما چهار قول مخالف رو رد میکنیم، باید قول پنجم رو که مدعای ماست اثبات کنیم. اگر اقوال منحصر در پنج تا بودن و بیش از پنج تا محتمل نبود، ما با ابطال چهار تا دیگه لازم نبود پنجمی رو اثبات کنیم. پنجمی قهرن خود به خود ثابت میشد، چون راه دیگه وجود نداشت. اما چون احتمال اینکه اقوال ششم و هفتم و هشتم و امثال ذالک اگرچه مطرح نیست ولی بعداً به وجود بیاد، ناچاریم که قول پنجم رو که منتخب خودمونه اثبات کنیم و اکتفا نمی کنیم به رد چهار قول مخالف. از سامن فی مناقضت قائلین به خلا. فصل هشتم که از صفحه 123 شروع میشه، قول به خلا رو رد میکنه. من اشاره کردم که چگونه در بحث مکان بحث خلا مطرح میشه، به چه مناسبت. گروهی از کسانی که مکان رو تفسیر کردن، مکان رو به بعد تفسیر کردن، گفتن مکان بعدیست که جسم اون بعد رو پر میکنه. خب این بعد ممکنه خالی باشه، بعدن جسم به اون بعد منتقل بشه. ممکنه هم از خالی نباشه، پر باشه، بعد که این جسمی که این بعد رو پر کرده بعد رو تخلیه میکنه، جسم دیگه جانشین بشه که نذاره این بعد خالی بمونه. بالاخره بعد یه ظرفیتیست که جا قرار میگیره برای یک جسم. حالا اگر این ظرفیت خالی بمونه، خلا اتفاق میفته. اگر خالی نمونه، جسم ها وقتی منتقل شدن جسم دیگه جاشو پر کنه، خلا نداری. به این مناسبت بحث از خلا پیش میاد که اصلا خلا وجود داره یا وجود نداره، آیا محاله یا جایزه. چون بحث در بود در مکان مطرح میشه، به مناسبت بحث در خلا هم مطرح میشه. وقتی بحث در خلا مطرح شد، اون وقت این مطلب پیش میاد که آیا خلا داریم یا نداریم. طرف مصنف طرفدار اینه که خلا محاله، اثبات میکنه استحاله خلا رو و رد میکنه قول کسانی که قائل به خلا هست. از سامن فی مناقضت القائلین به خلا. فصل هشتم در این بحث میکند که قول قائلین به خلا رو نقض کنیم و باطل کنیم و ثابت کنیم که خلا امریست محال. البته خلا که ما تعبیر میکنیم، اینو شاید حالا بعدن هم عرض میکنم، خلا تعبیر غلطیه، تعبیر درست خلاه. منتها چون ما فارس ها خلا رو به معنی دیگر هم تطبیق میکنیم، لذا سعی کردیم خلا تعبیر کنیم، تلفظ کنیم، ولی تلفظ صحیحش خلاه. بله بله خلا. اتاس فی تحقیق القول فی المکان و بعض حجج مبتلیه و المخطئین فی. اینجا هم فصل نهم از صفحه 137 شروع میشه و بحث در ماهیت مکانه. همونطور که در فصل 5 و 6 فصل در ماهیت مکان داشتیم، در فصل 9 هم بحث در ماهیت مکان داریم. اما بحث های قبلمون در ذکر اقوال دیگران بود، این بحثی که در فصل 9 می‌کنیم در تحقیق قول فعل مکان، یعنی قول حق رو می‌خوام بیان کنیم که همون قول به سطح حاویه. در این فصل 9 ایشون اثبات می‌کنه که مکان عبارت است از سطح حاوی. در فصول قبل قول مخالف رو رد کرد، قول خودش رو اثبات نکرد. در این فصل نهم قول خودش رو اثبات میکنه. عرض کردم با رد قول مخالفین ایشون بی نیاز از اثبات قول خودش نمیشه، باید قول خودش رو اثبات کنه، زیرا احتمالاتی دیگر هم در کار هست. بعد از اینکه قول مخالفین رو رد میکنه، ناچاره که قول خودش رو اثبات کنه. در فصل نهم قول خودش رو اثبات میکنه که تحقیق قول در ماهیت مکان توی فصل نهم میشه. و بعض حجج مبتلیه و المخطئی نفی، همه حجت ها رو در فصول قبل ذکر نکرده بود، بعضی هاش رو تو اینجا ذکر میکنه، بعضی هاش رو اونجا ذکر نکرده بود، در این فصل نهم ذکر میکنه. بعض حجج کسانی که مبتل مکانند، یعنی اصلا مکان رو قبول ندارن، یا خطا کردن در مکان، یعنی تفسیر کردن مکان رو به تفسیر غلط و برای مدعای غلط خودشون دلیل اقامه کردن، حجج اون مخطئین رو ذکر میکنه و رد میکنه. یعنی چیزهایی که در فصول قبل باید مطرح میشدن و ما مطرحشون نکردیم در این فصل تدارک میکنیم. شاید مناسب نبوده که ما در فصول قبل مطرحشون کنیم، زیرا که دلیل بر قول خودمون رو باید می آوردیم تا با آوردن دلیل راه برای اون خدشه ها باز بشه. بعدن خدشه ها رو ذکر کنیم. خدشه ها رو نمیتونستیم تو فصول قبلی بیاریم، چون قول خودمون رو نگفته بودیم. قول خودمون رو که گفتیم، خدشه هایی به وجود میاد، شبهاتی به وجود میاد که این شبهات علاوه بر این که شبه هستن بر علیه ما، استدلالن برای مخالفین ما. لذا ما در فصل نهم اینها رو مطرح میکنیم، چون در فصول قبل جا نداشتن، یعنی شبهه‌ای نبودن که پیش بیان. ما قول خودمون رو نگفته بودیم در فصول قبل تا شبهه پیش بیاد و ما اون شبهه رو رد کنیم. در فصل نهم قول خودمون میگیم، شبهاتی به وجود میاد که این شبهات علاوه بر این که شبهه هستن برای قول ما، بر علیه قول ما، حجتی هم هستن بر علیه بر له قول دیگران. به این مناسبت ما ازشون تعبیر به حجج کردیم. حجج بعض حجج دیگران را هم که در اینجا به عنوان شبهه بر استدلال ما و بر قول ما ذکر میکنن تو همین فصل نهم ذکر میکنن و رد میکنن. از کردم که چرا روشن شد که چرا ایشون همه حجج را، همه حجج مخالفین را در فصول قبل ذکر نکرده. چون بعضی از حجج بعد از اینکه ایشون قول خودشون نقل میکنه تازه جا پیدا میکنن، تر میشن، اون وقت باید رد بشن.
مبتدی دمش به قول رد میگرده؟
بله.
حجت مبتدی قول حق.
چرا؟ فرق نمیکنه. اگر بله، حجت مبتلین این قول یا مبتلین مکان، مبتل قول ما باشن، مبتل مکانن یا مبتل ماهیت مکان. بالاخره کسی که قول ما رو قبول نداره، یا اصلا مکان رو قبول نداره، یا اگر مکان رو قبول داره ماهیت چه چیز دیگه میدونه. پس بفرمایید که مبتلین مکان یعنی ماهیت مکان، ماهیتی که ما میگیم، یا مبتلین وجود مکان، یا بفرمایید مبتل قول فعل، مبتل این تحقیق، هر دو چیه. التاسع فصل نهم در تحقیق قول در مکان است، یعنی ماهیت مکان. و بعض حجج مبتلیه و المخطئین فیه، مبتلین مکان یا مبتلین این قول به قول شما، و مخطئین فیه یعنی کسانی که در این قول خطا کرد. خب بحث در مکان اونجا تمام میشه. توجه کردید از این 13 تا فصل 4 فصل مربوط به حرکت و سکون بود، از فصل اول تا فصل 4. از فصل 5 تا 9 هم که میشه 5 فصل مربوط به مکان بود، 4 فصل دیگه باقی میمونه مربوط به زمانه. العاشر فصل نهم که از صفحه 148 شروع میشه، فی ابتداء القول فی الزمان، باز کلمه ابتداء رو در اینجا میاره، همونطور که در بحث مکان آورد. چون فصل دهم تمام مباحث زمان رو شامل نیست، بلکه شروع بحث در زمانه، بعد این بحث در زمان در فصول بعد هم ادامه پیدا میکنه. لذا ایشون نمیگه فصل دهم درباره زمانه، میگه شروع در زمانه، شروع بحث در زمانه. همونطور که در مکان نگفت فصل پنجم درباره مکانه، بلکه در شروع بحث در مکانه، چون میخواست بحث در مکان رو در فصول بعدی هم ادامه بده، اینجا میخواد فصل در زمان رو در فصول بعدی هم ادامه بده. فی ابتدا غلف زمان و اختلاف ناسفی، اختلافی که مردم در زمان دارن، در زمان اختلافه، که اختلافش اینشالا در فصل خودش میاد که آیا زمان موجود هست یا موجود نیست. بعضی میگن زمان واقعا موجوده، بعضی میگن موجود نیست، ساخته ذهن ماست، توهم ما زمان رو ساخته، ولی زمانی ما نداریم. اون کسانی هم که میگن موجوده، بله بعضی میگن موجوده بعضی میگن اصلا موجود نیست، اون کسانی هم که میگن موجوده باز به دو گروه تقسیم میشن. گروهی میگن حقیقتا موجوده، یعنی واقعا ما زمان مستمری داریم که از اول خلقت جهان تا آخر خلقت ادامه داره، یک زمان هم هست نه بیشتر. درسته ما تقطیعش میکنیم، ولی زمان واحده. از اولی که خدا فلک را آفرید و گردش فلک حاصل شد، زمان تحقق پیدا کرد و چون فلک نمی ایسته زمان قطع نمیشه. اون زمان تا ابد یک زمانه، یک حرکت به یک زمان. ما هستیم که تقطیعش میکنیم، سال و ماه و هفته و روز و ساعت و دقیقه و امثال ذلک درست میکنیم. تقطیعات تقطیعات ذهن ماست، ولی واقعا در خارج زمان منقطع نیست. از اول عالم تا آخر عالم ما یه دونه زمان داریم نه بیشتر. این تقطیعاتی که میکنیم تقطیعات ذهن ماست، واقعا زمان منقطع نیست. پس زمان یک امر واحد مستمر، به عنوان یک امر واحد مستمر در خارج موجود. این قول گروهی است که ابن سینا طرفدار همین قوله. قول گروهی دیگه اینه که ما اوقات داریم، اوقات داریم. اوقات نسبت شیء است به حرکت، به زمان، که مثلا عمر ما وقت ماست، عمر اون یکی وقت اونه، این وقتا رو که جمع میکنی میشه زمان. زمانی در خارج نداریم، اون که در خارج داریم این اوقاته، اجتماع این اوقات میشه زمان. و اجتماع کار ذهنه، ذهنه که این اوقات رو جمع میکنه و یه زمانی ترسیم میکنه. واقعا زمانی در خارج موجود نیست، اونی که در خارج موجوده اوقاتیست که توضیح داده شده. جمع کردن این اوقات و متوالی قرار دادن این اوقات، پی در پی قرار دادن و واحد متصل گرفتنش کار ذهنی. پس زمان میشود یک امر متوهم و ذهنی. بنابراین در مسئله سه قوله. یک قول میگوید زمان اصلا موجود نیست، یک قول میگوید زمان موجود از خارجن، یک قول میگوید زمان موجود از ذهنن. ذهنن موجود یعنی اونی که در خارج موجوده، اوقات این امر واحد متصل مستمر به وسیله ذهن درست شده، از در ذهن وجود داره، در خارج وجود نداره. بنابراین سه قول در زمان درست میشه. البته اقوال جزئی هم وجود داره، منتهی سه قول اساسی اینه که زمان نیست، زمان هست در خارج، زمان هست در ذهن. فی ابتدا قوله فی زمان و اختلاف ناس فیه، بیان اختلافی که مردم درباره زمان دارن، که عرض کردم اقوال مختلف میاد. و مناقضت المخطئین فی، قول حق رو میپذیریم، قول کسانی که درباره زمان خطا کردن رد میکنیم، مناقضه یعنی نقض میکنیم. اینجا تعبیر به مناقضه داشت داره، در مکان تعبیر به نقض داشت. گفت فی نقض مذاهب منزن، در خلع هم تعبیر به مناقضه داشت، فی مناقضت القاعده. علت این که این چنین تعبیر میکنه اینه که در اونجا چنون چه شما ملاحظه میکنید، در این سجا دلیل مخالفین رو ابطال میکنه و ابطال دلیل نقض شمرده میشه. این چنین نیست که دلیلی مقابل دلیل اونها اقامه کنه. گاهی از اوقات خصم دلیل خصمشو باطل نمی کنه، بلکه دلیلی در مقابل دلیل او اقامه می کنه. او دلیل اقامه کرده برای اینکه مثلا عالم حادثه، این که طرفدار قدم عالمه دلیل اقامه می کنه برای اینکه عالم قدیمه، نه بیاد دلیل او رو باطل کنه، خودش یه دلیل مستقل بر مذهب خودش میاره. اینجا رو اصطلاحا مناقضه نمیگن، اینو میگن معارضه. معارضه یعنی در عرض دلیل او دلیل دیگر اقامه میکنه و نتیجه مقابل میگیره، این میشه معارضه. ابن سینا در ابطال اقوال مخالفینش از معارضه استفاده نمیکنه، از مناقضه استفاده میکنه، یعنی وارد میشه و دلیل اونها رو باطل میکنه، نه در عرض دلیل اونها دلیلی که نتیجه مخالف میده اقامه کنه، بلکه دلیل اونها رو، حالا یا صغرا رو یا کبرا رو یا هر دو رو باطل میکنه. و این قوی تر از معارضه است، چون معارضه دلیل طرف رو باطل نکرده، نتیجه خلافه، نتیجه که او گرفته از طریق دلیل دیگه آورده. اما مناقضه مستقیم دلیل خصم باطل میکنه. ابن سینا در این سه مورد مناقضه میکنه، یعنی دلیل خصم رو باطل میکنه. البته معارضه هم داره، چون وقتی خودش بر مدعای خودش دلیل اقامه میکنه، این دلیلی که بر مدعای خودش اقامه میکنه این معارضه میکنه با دلیلی که اونها اقامه کردن، معارضه هم هست، ولی ایشون به معارضه اکتفا نمیکنه، مناقضه میکنه، یعنی دلیل باطل، دلیل خصم رو باطل میکنه. بله، نقض و مناقضه یکیه، نقض و مناقضه یکی، منتها نقض دو قسمه، نقض اجمالی داریم، نقض تفصیلی داریم، که چون اینجا مورد بحث نیست من توضیح میدم، در جای خودش اگه بحث شد توضیح میدم نقض اجمالی چیه، نقض تفصیلی چیه. خلاصه رد کردن خصم سه جوره، یکیش معارضه است، دو تاش مناقضه است. معارضه عرض کردم چیه، مناقضه هم گاهی اجمالی است گاهی تفصیلی، که من اجمالی تفصیلیشو نگفتم. الهادی عشر فی تحقیق ماهیت زمان و اثباته. فصل 11 که در صفحه 155 شروع میشه در تحقیق ماهیت زمان. خب اقوالی رو که درباره زمان هست در فصل 10 مطرح میکنیم، در فصل 11 تحقیق میکنیم ماهیت زمان رو، در فصل 10 بحث در وجود زمان داشتیم، در فصل 11 هم در وجود زمان بحث میکنیم هم در ماهیت زمان بحث میکنیم. لذا عبارت ببینید، فی تحقیق ماهیت زمان و اثبات ها، اثبات مربوط به وجوده، تحقیق ماهیت بیان ماهیته، بیان میکنیم ماهیت زمان رو و بعد اثبات میکنیم وجود رو. ابن سینا در اونجا این مطلب رو مطرح میکنه که من از طریق بیان ماهیت اثبات وجود هم میکنم، یعنی ماهیت زمان رو بیان میکنه، بعد با توجه به اون ماهیتی که بیان کرده ثابت میکنه که این ماهیت موجوده. لذا در این فصل 11 میگه ماهیت زمان رو اثبات میکنم و اثبات ماهیت زمان رو بیان میکنم و اثبات میکنم همین ماهیت رو، همین ماهیتی که بیانش کردم اثباتش میکنم، اثبات میکنم یعنی بیان میکنم وجودش رو، بیان میکنم که هست. پس ایشون طرفدار وجود زمانه، اون هم وجود حقیقی زمان فی الخارج. عدم معدوم بودن زمان قبول نمی کنه، موجود ذهنی بودنش هم قبول نمی کنه، موجود خارجی بودن رو قبول داره، که این شرح در جای خودش بحث می شود. حسانی عشر فی بیان امر الان، فصل 12 که در صفحه 160 شروع میشه در بیان امر آنه، که آیا ما آن در خارج داریم یا نداریم، وجود آن در خارج محاله یا محال نیست، اگر محال نیست داریم یا نداریم. اولا بحث در امکانش باید بکنیم، ثانیا بحث در وقوعش، آیا آن ممکنه وجود داشته باشد یا ممکن نیست، اگر ممکن است وجود دارد یا ندارد. ثابت میکنیم که آن در خارج موجود نیست و محال هم هست که موجود باشه، نه فقط موجود نیست بلکه محال هم هست موجود باشه. الان بیان کردم که زمان مستمره، اگر ما بگن چند تا فلک از اولی که آفریده شده تا حالا یا تا ابد که میخواد باقی بمونه، ابد که میگم قول مشاه، چون مشاه معتقدن که این افلاک تا ابد باقی میمونن، از بین نمیرن، ولی قول بعضی هست که افلاک از بین میرن، دو مرتبه فلک بعدی آفریده میشه، حالا بالاخره تا وقتی این افراد هستند بنابر قولی یا تا ابد بنابر قولی دیگر، اگر از ما سوال کردن از اولی که این فلک آفریده شد تا آخر چند دفعه حرکت کرده و چی بگیم، جواب اینه که یک حرکت بیشتر نکرده. از اولی که فلک آفریده میشه تا آخر یک حرکت داره، منتها این حرکت رو ما تقطیع کردیم. پس حرکت واحدی است، متصل و مستمر. اینطور بگم بهتره، مستمر و متصل. اولا باید بگیم مستمر، بعد بگیم استمرار این چنینی دارد که الان نحو اتصاله. صرف اتصال استمرار نیست، ممکنه چند چیز رو شما ردیف هم قرار بدید استمرار درست بشه ولی اتصال درست نشه. ما معتقدیم که زمان امر مستمره و علاوه بر مستمر بودن متصل هست و این متصل بودن برامون مهمه. این اتصال رو ما قطع میکنیم، نه در خارج، چون توانایی قطعش رو در خارج نداریم، تو ذهنمون قطع میکنیم. مثلا یک سال که از بهار امسال تا بهار سال دیگه گذشت، ما تو ذهنمون میگیم شد یک سال، یعنی زمان متصل رو قطع کردیم، گفتیم حالا دو مرتبه سال بعدی شروع شد، در حالی که سال بعدی شروع نشده، همون قبل حرکت قبلی داره ادامه پیدا میکنه. ما هستیم که بر اثر اختلاف و فصول، بر اثر هر چیز دیگری داریم این زمان رو تقطیع میکنیم. پس تقطیع تو ذهن انجام میشه. وقتی امر متصلی قطع شد طرف پیدا میکنه، طرف یعنی اول یا آخر. وقتی شما خطی رو که متصل بود سر و ته نداشت قطعش کردی، این طرف پیدا میکنه، یعنی اون قسمتی که از قبل داشته میامده قطع میشه، به آخر میرسه، قسمت بعدی هم تازه شروع میشه. زمان هم همینطوره، زمانی که متصل و منقطع نیست اگر ما قطعش کردیم طرف پیدا میکنه، یعنی آخر اول پیدا میکنه، قسمت ماضی قطع میشه آخر پیدا میکنه، قسمت مستقبل هم اول پیدا میکنه. این اول و آخر رو میگیم آن. طرف زمان یعنی اول زمان، اول شروع، یا طرف زمان یعنی آخر زمان، اون وقتی که زمان ختم میشه، این طرف رو میگیم آن. و آن در خارج وجود نداره، به خاطر اینکه زمان در خارج منقطع نیست، زمان در خارج طرف نداره، اول نداره، زمان رو اینا ازلی میدونن، آخر نداره، زمان رو ابدی میدونن. وقتی زمان اول و آخر نداشت هیچ جا قطع نشد، پس طرف ندارد، وقتی طرف نداشت آن در خارج نداره. بحث آن در فصل 13 هم مطرح میشه که آیا آن در خارج هست یا نیست، اگر در خارج نیست ذهن ما چطوری رو میسازه، انشالله بحثش در اونجا باید بشه. فصل 12 هم در بیان امر آن است. از سال سشر فصل سیزه هم که آخرین فصل و در صفحه 166 شروع میشه، فی حل شکوک المقولت فی زمان، چند تا مطلب در این فصل مطرحه. مطلب اول فی حل شکوک المقولت فی زمان، شبهاتی در وجود زمان مطرحه که ما حالا در وجود زمان یا در ماهیت زمان، بالاخره شبهاتی که مربوطه به زمان مطرحه، ما اون شبهات رو مطرح میکنیم و جواب میدیم. تا زمانی رو که ما ماهیتش رو بیان کردیم و وجودش رو اثبات کردیم خالی از شبهه باقی بمونه. مطلب دومی که ما در این فصل مطرح میکنیم اینه که ما مباحثی رو که منسوب به زمانن در اونجا میاریم. مباحث منسوب به زمان رو خودش بیان میکنیم. مثلا کون فزمان و کون لافزمان یعنی چی؟ این رو ما در اونجا باید بیان میکنیم و باید هم بیان کنیم که کون فزمان یا کون لافزمان یعنی چی؟ بعضی موجودات کون فزمان دارند، مثل ماها که کون وجودمون در زمانه. بعضی موجودات کون فزمان ندارن، فوق زمانن، اشراف بر زمان دارن، مثل نفوس که مجردن، مثل عقول و مثل خداوند. اینا موجوداتی هستن که فوق زمانن، در زمان نیستن و محکوم زمان نیستن، تدریجی که در زمان حاصله بر اونها اثر نمیذاره. خب چه موجودی کون فزمان دارد، چه موجودی کون فزمان ندارد، بیان میکنیم. هر موجودی که دربارش معنای تقدم و تأخر صدق کند، موجودی است که کون فی زمان دارد. هر موجودی که بتونیم بگیم مقدم مؤخر، مثلا به ماها گفته میشه که عمرمون دو قسمت میشه، یک قسمت مقدم یک قسمت مؤخر. وجودمون به دو قسمت تقسیم میشه، وجود مقدم وجود مؤخر. خب ما زمانی هستیم. هر موجودی که دربارش معنای تقدم و تأخر صدق کند، اون موجود می شود زمانی. البته مراد از تقدم و تأخر هم معلومه، مراد تقدم و تأخر است که با هم جمع نمی شود، چون بعضی تقدم و تأخرها با هم جمع می شود. مثلا علت و معلول با هم جمع می شود. علت مقدمه، معلول مؤخره، تقدم و تأخر علی دارند، اما با هم جمع می شود. همون لحظه ای که شما دست و حرکت می دید، همون لحظه کلید حرکت می کنه. حرکت دست شما میشه علت، حرکت کلید میشه معلول، این دوتا با هم جمعند، با اینکه یکی مقدم یکی مؤخره. این متقدم و تأخرها تقدم و تأخر زمانی نیستن، با هم جمع میشه. اینا نشون نمیدن که شی کون فی زمان دارد یا ندارد. تقدم و تأخری که زمانی باشن نشون میدن که شی تقدم که شی کون فی زمان دارد یا نه. مثلا کسی در امری در شنبه اتفاق افتاده، در یه شنبه هم ادامه پیدا میکنه، اینو میتونیم بگیم زمانیه. چرا؟ چون بخش مقدم داره، بخش مؤخر داره، مقدم و مؤخری که با هم جمع نمیشن. یعنی اون بخشی که در شنبه بود با اون بخشی که در یک شنبه میاد، این دو تا با هم جمع نمیشن. ماضی و مضارع با هم، ماضی و مستقبل با هم جمع نمیشن. تقدم و تأخری که غیر قابل اجتماعن، تقدم و تأخر زمانیان، اینها نشون دهنده اینن که شی کون فی زمان داره. حالا اگر شیء تقدم و تأخر نداشت، یعنی معنای تقدم و تأخر در باره صادق نبود، این رو میگیم کون فی زمان ندارد. مثل عقول، در باره عقول شما ماضی و مستقبل ندارید. ممکنه بگید دید من نسبت به عقول در ماضی اینطور بود و در مستقبل اینطوره. این دید من باز یه امر زمانیه، تفکری که من در باره عقول میکنم یه امر زمانیه، ولی خود عقول به لحاظ وجود خارجیشون تقدم و تأخر نداره. اونا ماضی و مضارع برشون معنی نداره. ماضی و مضارع مال ماهاست که تو عالم زمانی، اونا که فوق زمانن ماضی و مضارع ندارن. بنابراین اونا محکوم به زمان نیستن، تقدم و تأخر در بارشون صادق نیست. پس باید گفت که اونها کون لافظ زمان دارن. در مورد خداوند هم همینطور، کون لافظ زمان داره. پس بعضی اشیا کون فز زمان دارن، بعضی اشیا کون لافظ زمان دارن، بعضی اشیا هم دو حیث دارن. از بعض حیث هاشون کون فی زمان دارن، از بعض حیث ها کون فی زمان ندارن. مثلا فرض خداوند به لحاظ ذاتش کون فی زمان نداره، به لحاظ صفات اضافی خالقیتش، رازقیتش، شافی بودن و ممیت بودن، به این لحاظ مقدم و مؤخر داره. یعنی خداوند خالق زید است، قبلا خالق زید نبود، حالا خالق زید هست. این قبل و بعد داره، این زمانیه. خالقیت اضافی زمانیه. این که تأکید میکنم خالقیت اضافی، چون خالقیت یه وقت به این معناست که خداوند خالق است، یعنی کونه به حیث ان یخلق، طوریست که میشود خلق کند. این برمیگرده به همون قادر بودنش. این دیگه اضافی نیست، یه صفت ذاتیه و اینم ازلیه، این ذاتش هم هست. اما خالقیت یعنی اون صفت اضافی که بعد از این که زید خلق شد، ما خالقیت رو به خدا نسبت میدیم. قبلا خالقیت زید رو به خدا نسبت نمیدیم، خالقیت نسبت میدیم ولی خالقیت زید رو نسبت نمیدیم. بعد از این که زید خلق شد، خالقیت زید رو به خدا نسبت میدیم. میشه صفت اضافی. این صفت اضافی تقدم و تأخر داره، قبلا نبوده بعدا هست. این صفت اضافی فی زمانه، کون فی زمان داره، ولی ذات خدا کون فی زمان نداره. پس خدا به لحاظ ذاتش کون فی زمان نداره، به لحاظ صفات اضافیش کون فی زمان داره، به لحاظ صفات ذاتیش هم کون فی زمان نداره، چون لحاظ صفات ذاتیش هم این ذاتش. همونطور که ذاتش معنای تقدم و تأخر رو قبول نمی کنه، این صفات ذاتیش هم معنای تقدم و تأخر رو قبول نمی کنه. بنابراین هم خودش هم صفات ذاتیش کون لافظ زمان داره. اما صفات اضافیش کنف زمان دارن. خلاصه مطلب این شد که بعضی امور کنف زمان دارن، بعضی امور کون لاف زمان دارن، بعضی امور دارای حیثیات مختلفن که به بعض حیثیات کنف زمان دارن، به بعض حیثیات کنف زمان ندارن. این یه بحث دومیست که در این فصل 13 باید بیاد. و اتمام القول فی مباحث زمانیت، بحث در مباحث زمانی رو تو همین فصل 13 هم تمام میکنیم و کامل میکنیم. در فصل 13 هم مباحث زمانی رو کامل میکنیم، یعنی مباحثی که مربوط به زمانن کامل میکنیم. خودشون میگه مثل کونف زمان و کون لاف زمان، که در صفحه 170 سطر 14 به بعد این بحث رو مطرح میکنه. ایشون کونف زمان و کون لاف زمان رو مطرح میکنه و توضیح هم میده بعدش، همون توضیحی که عرض کردم که بعض اشیاء دو حیث دارن، به حیثی کنف زمان دارن، به حیثی کنف زمان ندارن. و فدهره و سرمده و تعینهی و حوزا و قویل و بعید و القدیم. بحث سومی که ما در فصل 13 هم داریم تفسیر این الفاظه. ده رو تفسیر میکنیم، سرمد رو تفسیر میکنیم، حوزا، قبیل، بعید، قدیم تفسیر میشه. در کتاب ما اینجا داره و فدهره و سرمده و تعینهی، در فصل 13 هم داره و فدهره و سرمده و نعتهی. خود فصل، عنوان فصل مراجعه کنید صفحه 166، میبینید تعینهی نداره و نعتهی داره. در وقتی ابن سینا وارد بحث میشه، تو خود فصل وارد میشید، میبینید ده رو سرمد رو تفسیر میکنه و بقتتن رو تفسیر میکنه، بقتتن و دفعتن. حالا معلوم نیست این چیه. اینجا تعینهی داره، تو عنوان فصل نعتهی داره. وقتی داره تفسیر میکنه بقتتن رو تفسیر میکنه، نه نعت رو تفسیر میکنه نه تعین رو تفسیر میکنه، فقط بختتن تفسیر میکنه. من گمان میکنم همون بختتن درسته، نه عنوان فصل درسته نه این تعیونی. و فدهره و سرمده و بختتن و حوزا و قویل و بعید و قدیم، یعنی این 5-6 تا لفظ رو میخوام تفسیر کنم. ده چی؟ سرمد چیز؟ بختتن یعنی چی؟ حوزا یعنی چی؟ این ستا که ده رو سرمد و بختتنه یه مقدار روشنه، چون وقت داره تمام میشه، من دیگه خیلی توضیح نمیدم، این شاید در جای خودش توضیح میدیم. حوزا به معنای زمان نزدیکه. اینک در فارسی ما حوزا رو اینک معنا میکنیم، زمانی که خیلی نزدیکه، که انهو مثل حاله. قبل یعنی یه خورده قبل، قبل تسخیر قبله، یعنی یه خورده قبل. اینم مثل حوزا میمونه، من تا به نزدیکی حوزا نیست، البته مربوط به ماضیه. قبل مربوط به ماضیه، به نزدیکی حوزا نیست، یه خود دورتره. بعید مربوط به مضارعه، بعید یعنی یه خود بعد، تسخیر بعده، تسخیر بعد نیست، تسخیر بعده. قدیم هم دو معنا داره، یکی زمان خیلی سابق، مثلا 30 سال قبل، 100 سال قبل، این میشه قدیم. یکی قدیم به معنای مالا اول له، اصلا زمان براش نیست، اول براش نیست، که اینا بعدا انشالله بس میشه. در فصل 13 هم اینجور الفاظ رو ما تفسیر میکنیم که معنیش میشه. این فهرستی بود از فصول 13 گانه این مقاله که انشالله باید به تفصیل در باره این فصول بس میشه. انشالله جایست باید.